اما او مفتیان چې دي هغه مسائل ته ګوري، لیکن زه په دې مسله کې څه نشم ویلی.
کابل باز هم شاهد حمله انتحاری یک تن کشته شد و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به میان آورده است. و وزیر خارجه ایران میگوید که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته این کشور ممکن است. سلام و وقت بخیر. به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ امروز حمله انتحاری در کابل است تا دقایق بعد خواهیم شنید. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. جعفر احمدی در استودیو است. احمدی، چی خبر هست در جهان؟
تشکر. ابتدا می‌پردازم به سخنان امروز وزیر خارجه ایران. جواد ظریف گفته باور دارد که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای ایران ممکن است. با سربریده شدن زنان در سوریه هم خواهیم پرداخت. داعش دو زن را سربرید. چرا؟ تا لحظات دیگر.
بله، تا دقایق بعد مشروع از خبرها را با خود دنبال خواهیم کرد. حالا جاوید حسنزاده با خبرهای افغانستان با شماست.
مقامات قماندانی امنیه کابل میگویند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در شهر کابل یک تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که در نتیجه چندین عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در کشور 7 مخالف مسلح کشته شده است. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف تجهیز شفاخانه های این کشور با وسایل طبی پیشرفته و انجام عملیات های مغلق جراحی در کشور ادامه دارد. تفصیل اخبار. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه چندین عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در کشور 7 مخالف مسلح کشته شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 8 عملیات تصفیه در نقاط مختلف کشور به شمول ولایت های ننگرهار، قندهار و سالپور لاندازی شده است. آقای وزیری میگوید که در این عملیات ها 5 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده است. مقامات قماندانی امنیه کابل میگویند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در شهر کابل یک تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده است. این حمله اولی ساعت 1:25 دقیقه پس از چاشت امروز در جاده میدان هوایی در نزدیکی قاضی پلازا با وقوع پیوست. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل دقایق پس از این رویداد در یک نشست خبری گفت که انتحار کننده این موتور کرولای مملو از مواد منفجره را در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی که در حال عبور از این جاده بودند انفجار داده است. وی میگوید که قربانیان این رویداد همه غیر نظامیان بودند و به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف تجهیز شفاخانه های این کشور با وسایل طبی پیشرفته و انجام عملیات های مغلق جراحی در کشور ادامه دارد. فیروزالدین فیروز امروز در کابل گفت که با این کار جلو بیرون شدن میلیاردها دلار پول افغان ها جهت تداوی در خارج از کشور گرفته خواهد شد. وزیر صحت عامه میگوید در نظر است تا 2 سال آینده شفاخانه ها مطابق معیارهای بین المللی در کشور اعمار گردد تا خدمات آن پاسخگوی نیازمندی تمام بیماران افغان باشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از جاوید حسنزاده. سلام مجدد به شما. وزیر خارجه ایران میگوید باور دارد که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای ایران ممکن است. جواد ظریف امروز در آغاز یک ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ویانا پایتخت اتریش گفت که من برای دستیابی به یک توافق نهایی در اتریش هستم و فکر میکنم که به این توافق دست یافته میتوانیم. در این حال وزیر خارجه فرانسه گفته که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران فراتر از ضرب الاجل 30 جون ادامه خواهد یافت. مهلت تعیین شده برای توافق نهایی در این بخش امروز به پایان میرسد. لورنت فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که مذاکره کننده ها تصمیم گرفتند تا تاریخ جدید برای مذاکرات هسته‌ای ایران تعیین نکنند. فابیوس دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که تصمیم دارد تا این هفته به ویانا پایتخت اتریش برگردد. او افزود که مذاکره کننده ها به پیشرفت های دست یافتند و اما هنوز پایان پروسه نیست. اگر توافق حاصل شود تحریم ها برطرف خواهند شد، اما اگر توافق نامه تطبیق نشد باید آنچرا ما یک میکانیزم برگشت فوری به گذشته میخانیم وجود داشته باشد که بر اساس آن تحریم ها دوباره وضع خواهند شد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی دو زن را سر بریده است. این اولین بار است که داعش غیر نظامیان زن را سر می برد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است امروز گفت که این زنان و همسرانشان به جادوگری متهم شده بودند. این گروه گفته که این زنان یک جا با همسرانشان به روزهای دوشنبه و یک شنبه در ولایت دیرزور کشته شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با همتای امریکاییش در ویانا پایتخت اتریش ملاقات خواهد کرد. لاوروف دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که به زودی برای اجرای مذاکرات با جان کری به ویانا می رود. او درباره جزئیات ملاقاتش با کری معلومات نداد. و کارمندان اطفاییت در اوکراین سرگرم خاموش ساختن آتش سوزی در یک جنگلند. این آتش سوزی شام دیروز در منطقه ممنوعه در نزدیکی دستگاه هسته‌ای تخریب شده چرنوبل صورت گرفت. مشخص نیست که این آتش سوزی بخش‌هایی از منطقه شدیداً آلوده با مواد رادیواکتیو را فرا گرفته است یا نه. در نتیجه انفجار ریاکتور اتمی چرنوبل در سال 1986 بخش‌هایی از این منطقه به مواد رادیواکتیو آلوده شد. این بدترین حادثه هسته‌ای در جهان خوانده شده است. از همراهیتان تشکر. حالا در مورد چگونگی وضعیت هوا از همکارم خلیل سلطانی بشنوید.
با عرض سلام، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 14، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 30، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 10، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 26، آسمان قسمن ابری.
باز هم خوش آمدین. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه ساعت خبری با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کابل باز هم شاهد حمله انتحاری، یک تن کشته شد و شمار زخم برداشتند.
خارجی ها قطعا تلفات نداره، 22 نفر از هموطنهای ما جراحت ورداشته و یک نفر هم شهید شده.
رئیس جمهور غنی خان نقش واقعی زنان افغان در روند گفتگوهای صلح شده است.
هغه وقت صلح مذاکرات تو رسید و ده افغان خزه دریز او گدون با واقعی ده تشریفاتی.
موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیر داغ شده و نگرانی های را به میان آورده است. در صورتی که تا یک ماه دیگر تاریخ انتخابات شورای ملی مشخص نشود، تصامیم ولسی جرگه برای مشران و جرگه غیر قانونی است.
تا آخر ما کار میکنیم که تعطیل است. بعد از تعطیل که آمدیم ببینیم که حکومت چی تقویم اعلان میکنند، اما وقت فیصله میکنند.
یونیسف میگوید تلفات کودکان در نتیجه درگیری ها در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته.
در سال 2014 میلادی 2502 طفل در افغانستان اینا یا کشته و یا زخمی شدن.
وزیر خارجه ایران میگوید که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته این کشور ممکن است. امروز 30 جون ضرب الاجل تعیین شده سوی غرب برای ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم که در این برنامه با ما همراه باشید. قماندانی امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری پس از چاشت امروز یک غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل در ساحه رویداد به خبرنگاران گفت هدف حمله کننده واسطه نیروهای بین المللی بود، اما به این نیروها تلفات وارد نشده. در این میان شاهدان میگویند در حمله امروز در منطقه مکروریان سوم تلفات زیاد وارد شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات میدهد.
این حمله انتحاری اولی ساعت 1:30 بجای پس از چاش در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل در جاده میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در نزدیکی وزارت سرحدات اقوام و قبایل صورت گرفت. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که حمله کننده انتحاری موتر کلولای خود را با کاروان نیروهای بین المللی تصادم داد.
شما میبینین که این زیارت بی بی معروف و این مکتب در نمیجه یک کلولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره، ولی متاسفانه دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و متربم ده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگوید کی جه مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنان ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
هرچند مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است، اما پیش از این طالبان مثلا مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفتند. از سوی دیگر شاهدان عینی در محل بر رادیو آزادی گفتند انفجار به اندازه نیرومند بود که شیشه های منازل نزدیک به رویداد را شکستانده است. آنان میگویند بر علاوه افراد ملکی شمار از نیروهای خارجی را نیز دیدند که در این رویداد زخمی شدند.
اسمم رحمت الله است. با جده مارکت بودیم که صدا اینطوری آمد. اینجا دزان تانگ امریکایی ها بخی افگار شده بود. شیشه های زیاد شکسته، نفر های زیاد جوگار شده.
انتحاری بود، موتر انتحاری بود که آمد اموج موتر انتحاری آمد که دیگیز کتی موتر امریکایی خدا انفجار دادن.
ما احمد زیاست خبر انفجار شنیدیم که تقریبا نفرم به تلف رسیده و موترام خراب شده و
در این حال پیش از چاشت روز سه‌شنبه ماین مغناطیسی در یک موتر نظامی نو رنجر در ساحه دارالامان شهر کابل منفجر شد که گفته می شود در این رویداد نیز دو تن زخم برداشتند. این حملات در حال صورت می گیرد که هفته گذشته نیز شمار از مهاجمان انتحاری بالای شورای ملی افغانستان حمله گروهی را انجام داد که در اثر آن دو فرد ملکی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که هین وقوع حمله انتحاری در سرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی حضور داشت این حمله را به شدت محکوم نمود. خانم بارکزای این عمل را در تضاد با اسلام خوانده و از حکومت خواست تا برای جلوگیری از این گونه حملات اقدامات جدی نماید.
پاکستان دشمن ماست. اینو بفهمین. روزه که مسلمان باشن جهاد
در ماه مبارک رمضان انسان کشی جهاد است؟ در روزه کشتن افراد ملکی جهاد است؟ در کدام کتاب آمده است که مسلمانان این کار را می کنند یا یهودیان؟ من به اینها مسلمان گفته نمی توانم. هیچ کس به جنت نمی رود که در ماه مبارک رمضان دیگر مسلمان را می کشد.
وقوع این حمله یک بار دیگر مردم را در شهر کابل سخت نگران ساخته و آنان نیز از حکومت میخواهند تا تدابیر امنیتی را در این شهر جدی تر سازد. یک روز قبل از این حمله صدها عالم دین در یک نشست از حکومت افغانستان و مخالفان مسلح خواهان آتش بس و فراهم شدن زمینه برای گفتگوهای صلح شدند.
از جزئیات انفجار امروز در کابل شنیدین. این رویداد غیر نظامیان را در منطقه مکروریان سوم پایتخت هدف قرار داد. رمضان است و این سو خون ریزی از دیدگاه شما چی حکم دارد؟ تا لحظات بعد تماس های شما را در این مورد میگیریم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 تا دقایق بعد منتظر تماس های شما هستیم. عالمان دینی رویداد امروز را در شهر کابل محکوم میکنند. آنها در این روز که مردم روزه دارند اقدام شورشیان را مغایر با تمامی ارزش‌های اسلامی می‌دانند. در این مورد امید مرزبان با شمس الرحمن فروتن یکی از عالمان دینی در کابل صحبت کرده.
ماه مبارک رمضان ماه رحمت است، ماه صلح است، ماه دوستی است. در این ماه انسان‌ها مسلمان‌ها بکوشند که به مسلمان دیگر خیرش برسد، نه اینکه دستش به خون مردم بیگناه دیگر رنگین شود. لذا در هر حالت، در هر ماه، در هر شرایط کشتن مردم و افراد بیگناه از دیدگاه دین مقدس اسلام حرام است. گناه است و خصوصا در ماه مبارک رمضان حرمتش بیشتر از زیرا نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که ماه رمضان ماه مواسات و ماه همدردی هست و ماه بشر دوستی هست و در این ماه ما باید کارهای را نماییم که مطابق با گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، کارهای را بکنیم که تا توانسته باشیم خیر ما به دیگر انسانها به دیگر مسلمانها برسد، نه اینکه ما دیگران را از بین ببریم و بکشیم و ده ها فامیل را متاسفانه امروز مشاهده میکنیم در کابل که در وقت افطار به عوض اینکه در دسترخوان افطار خود اظهار سرور و خوشحالی بکنند، ولی امروز اینها به عوض اینکه در دسترخوان افطار خود سرور و خوشحالی بکنند متاسفانه در فرش غم فراق دوستا و اعضای خانواده خود جگرخون نشستند.
کسایی که انتحار میکنن و بمگذاری میکنن اینا ادعا دارن که در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر کسب میکنن و به بهشت میرن، آیا فکر میکنن کسایی که چون این کار را میکنن رایشان بهشت است؟
در اسلام یک نوع جنگ وجود داره که جهاد است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان هم جهاد کرده، حتی بسیار غزوات مهم در ماه مبارک رمضان صورت گرفته، اما در جهاد شرط این است، در کشتن دیگران شرط این است که اسلام با تو اجازه بده و در اونجا هدف خیلی پاک و مقدس نهفته باشد. اگر به عنوان جهاد انسان دست به کارهای بزند که حقیقتاً جهاد نیست، فقط تخریب است، فقط ویران کردن است، فقط کشتن مردم بیگناه هست، ما اگر صد بار به او نام جهاد بگذاریم او جهاد شده نمیتوانه. مهم عمل است در این سال، یعنی عمل چقدر مطابقت با شریعت اسلامی دارد و چقدر مخالف است به شریعت اسلامی،
یعنی کاری را که اینها میکنن نمیشه بهش اسم جهاد را داد.
عموما برای شما قاعده را بیان کردم که کسانی که به نام جهاد کارهای خلاف جهاد میکنند، به نام جهاد دست به کشتن مردم بیگناه میزنند، الله صراحتا در اینجا میفرماید که ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، شما دست به کشتن آن نفس های نزنید که اون نفس ها کشتنش در اسلام حرام است، مگر اینکه به حق باشد، مگر اینکه دلیلی در اینجا وجود داشته باشه که او کشته شود. و واضح است که یک شاروال، یک مامور، یک کسی که در راه روان است برای سودای افتایی خود برآمده، یعنی کشتن اینها هیچ توجیه نداره. کجای زیر ما جهاز بگویم؟
شمس رحمان فروتن یکی از عالمان دینی از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در مورد این رویداد در حالی که رمضان هم هست چیست؟ شنونده ها را میگیریم، میتونین بر ما زنگ بزنین 0700-822-755 و 0799-203-540. این نظر را با ما شریک بسازین که از دیدگاه شما خونریزی در ماه رمضان و در مجموع قتل غیر نظامیان چی حکم داره. ببینیم شنونده اول ما چی گفتنی دارن. بفرمایین سب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، میروانی
میشنوی
سب، بفرمایین.
من علیزه هستم، از هلمند گپ میزنم.
بفرماین علیزه ایسی.
ببین، خون ریختن مسلمان در ماه رمضان باشه، خصوصا در ماه رمضان، یا بدون رمضان نباشم، خون مسلمان یک عذاب، یک گناه بزرگ است. بدون
بله سب. تشکر شنونده عزیز، نظر شما نشر شد. بریم به شنونده بعدی ما. بفرماین سب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بفرمایید سب، صحبت کنید لطفاً.
سلام خدمت شما، دوست شنونده عبداللطیف هستم از کوتاه خیفانه.
بفرمایید آقای لطیف.
برگوان شما، در موقع شما خیلی عملی داری که محکوم میکنم و برای کسایی که یوان زخون را افغان ماشان سپاجه میکنم و انتخاب ما بولای معوضای محبوده فقط که یا دور خیلی واسه معوضای پولیس هست. چرا را تدابی شدید نمیگیرن در اصاب جای؟ چرا تدابی؟
بله سب. شنونده عزیز، تماس شما قطع شده، با معذرت. بریم به شنونده دیگر ما و بعد از او هم خداحافظی میکنیم با شنونده هایی که تلفن کردن بر ما. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
بله.
بفرمایید صاحب.
تشکر، زنده باشین. حسن هستم از شهر کابل.
بفرمایید آقای حسن.
درباره خار انفجار که میشه در خود قرآن شریف میگه من قتل نفس به غیر نفس فساد فکان ما قتل الناس جمعا، اگر یک کس یک بدون گناه بکشه فقط که تمام خلق خدا را کشته، پس خود مسلمان میگه چرا مردم میکشه.
بله صاحب، بسیار تشکر از شما و تمام شنونده هایی که تماس گرفتن و نظریات خود را شریک ساختن، البته با باور عالمان دینی و شنونده های ما هم که تماس گرفتن. خونریزی و ریختاندن خون بیگناهان و غیر نظامیان یک عمل مغایر با ارزش های اسلامی است. یک وقفه کوتاه داریم، بعد از او برمیگردیم با مطالب تازه در این برنامه.
چه رقمی مرگ و میری مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. برنامه ساعت خبری است و در ادامه. یونیسف میگوید تلفات کودکان در نتیجه درگیری ها در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته.
در سال 2014 میلادی 2502 طفل در افغانستان اینا یا کشته و یا زخمی شدند.
در صورت که تا یک ماه دیگر تاریخ انتخابات شورای ملی مشخص نشود، تصامیم ولسی جرگه برای مشران و جرگه غیر قانونی است.
تا آخر ما کار میکنیم که تعطیل است. بعد از تعطیل که آمدیم ببینیم که حکومت چی تقویم اعلام میکنن، اما وقت پیسه نمیکنه.
حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به میان آورده است. در یک و نیم سال دیگر مسئولیت پرداخت معاش پلیس به وزارت داخله افغانستان واگذار خواهد شد.
آغاز به کار پرسنل جدید ملکی و سایر تغییراتی که در وزارت امور داخله رونما گردیده است، باعث افزایش چشمگیر شفافیت و حسابدهی خواهد گردید.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. زنان افغان در روند گفتگوهای صلح باید نقش واقعی داشته باشند، نه تشریفاتی. این را رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک نشست در کابل گفت و روی مشارکت وسیع زنان در این خصوص تاکید کرد. این نشست به منظور معرفی تطبیق پلان قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بخش زنان و صلح و امنیت برگزار شده بود. در این میان شمار از فعالان زن نیز از مشارکت و سهم گسترده زنان در بخش‌های مختلف حکومت اظهار خرسندی میکنند. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید سهم فعال زنان افغان میتواند به سطح منطقه سبب تغییرات بنیادی گردد. آقای غنی در نشستی که به هدف معرفی تطبیق پلان قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بخش زنان صلح و امنیت در کابل برگزار شده بود گفت مساعد نمودن زمینه کار مشترک مرد و زن در افغانستان یکی از موزلهای اساسی می باشد. آقای غنی در ادامه صحبتهایش به گونه خاص به نقش واقعی زنان در روند گفتگوهای صلح تاکید کرد.
من می خواهم اطمینان بدهم که انشالله تعالی زمانی که به صلح و مذاکرات برسیم موقف مشارکت زنان واقعی خواهد بود، نه تشریفاتی.
رئیس جمهور گفت که باید در سالهای آینده به خاطر تقویت مشارکت زنان در حکومت بودجه اختصاص داده شود. آقای غنی همچنان گفت در افغانستان سنت زن ستیزی حتی در میان قشر تحصیل یافته حاکم است و این مثلا نیاز به تغییرات بنیادی دارد. و افزود که حکومت وحدت ملی در بخش‌های مختلف به تعهداتش در خصوص سهم دادن زنان در حکومت عملی کرده است و به خصوص معرفی یک زن در شورای عالی ستر محکمه را از افتخارات خود خواند. رئیس جمهور غنی گفت که با تعیین یک زن به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه اجماع علما موجود است.
آمدن یک زن به ستر محکمه تغییر سیستم قضایی نیست و اجماع کامل علمای ما وجود دارد.
آقای غنی از اعضای کابینه خواست که حداقل در هر وزارت یک معین زن باشد. در حال حاضر 4 کرسی در کابینه و 2 کرسی در ولایات را زنان به پیش میبرند. فعالان زن هم از مشارکت گسترده زنان در حکومت وحدت ملی خوشنودند. محبوبه سراج یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنان هایسته هایسته به خاطر گرفتن سهمشان در حکومت وارد میدان شدند.
اما امیال آزر خواهر چکی نباشد در عمر کابینه افغانستان با هم از این نقطه نظر زنهای افغانستان خود گرفتن یک 4 نفر وزیر ششتن با رؤسای ما و از 2 سازمان کلان ما که حقوق بشر و سرمیاش باشد زن هستن. پس ما رو میتونه که زنها آیستا آیستا در آمدن که امویسی خود از نقطه نظر مشارکت سیاسی دامن افغانستان بگیرن.
با وجود مشارکت وسیع زنان در بخش‌های مختلف حکومت و تأمین حقوق آنها، هنوز هم افغانستان برای زندگی به زنان در میان 10 کشور بعد در جهان خوانده شده است. نهادهای دفاع از حقوق زنان برای حل این معضل همواره به حکومت این سفارش را نمودند که باید در تطبیق قانون توجه لازم کند و فرهنگ معافیت بر مجازات پایان یابد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است. مشران و جرگه افغانستان میگوید در صورت که تا یک ماه دیگر تاریخ انتخابات پارلمانی مشخص نشود، تصامیم ولسی جرگه برای آنها غیر قانونی است. اعضای مشران و جرگه امروز در جلسه عمومی مجلس روی همین مسئله بحث کردند. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که این مسئله به مشران و جرگه ربط ندارد و رئیس جمهور برای آنها وعده سپرده که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص می‌سازد. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که تا کنون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش آغاز نکرده، مشران و جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا اول ماه اسد زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص نگردد، فیصله‌های ولسی جرگه برای آنها غیر قانونی خواهد بود. اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه پرسیدند که اگر تا یک ماه دیگر تاریخ انتخابات پارلمانی مشخص نگردد، سرنوشت ولسی جرگه چی خواهد شد؟ فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از شنیدن صحبت‌های اعضای مشران و جرگه در مورد چنین گفت:
اگر موافق با ای هستین که تا تقویم انتخاباتی که یک ماه بعد اعلان میشن با او موافق هستیم، اونو بین که امو گپ ایجا خلاص کنیم، کارت سبز و کسی که مخالف است کارت سر. خب آله خود تایید شدن، باز تا آخر ایما کار میکنیم که تعطیل است. بعد از تعطیل که آمدیم ببینیم که حکومت چی تقویم اعلان میکنن، امو وقت فیصله میکنیم.
حدود یک ماه قبل رئیس جمهور با نشر اعلامیه گفت که ولسی جرگه تا زمان برگزاری انتخابات به کارش ادامه بدهد. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری تا یک ماه دیگر تاریخ و تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص خواهد شد. برخی از سناتوران همچنان گفتند که اگر تاریخ برگزاری انتخابات هر چیز زودتر از سوی ریاست جمهوری اعلام نشود، افغانستان به بحران کشانیده خواهد شد. افضل شامل یک تن از این سناتوران:
و باقی میمانه موضوع انتخابات پارلمانی. میخوایم بفهمیم که چی میشه سرنوشت از ایالت، سرنوشت پارلمان چی میشه، مشکل مردم چی میشه، تا چی وقت به این شکل. امیدوار هستم که در این زمینه مجلس سنا یک موضع گیری خوب درستی را داشته باشه.
این در حالی است که هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که ادامه کار آنها به مشان و جرگه هیچ ارتباط ندارد. نظیر احمد زیمان دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت ریاست جمهوری برای آنها وعده سپرده که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص میسازد.
در مورد مشان جرگه باید بگویم که این مسئله با آنها ارتباط ندارد و به قبول کردن و یا نکردن آنها ما هیچ ضرورت نداریم. ما از رئیس جمهور خواسته ایم که در اول سرطان زمان کاری ولسی جرگه پایان می‌یابد و باید تاریخ انتخابات پارلمانی مشخص شود و روشن شد که تا یک ماه دیگر تاریخ انتخابات تعیین می‌گردد که در کدام روز انتخاب باید برگزار می‌شود.
در این حال برخی از تحلیلگران نیز در مورد ادامه کار ولسی جرگه دیدگاه‌های متفاوت دارند. با
برخی آنها میگویند که این جرگه تا برگزاری انتخابات میتواند به کارش ادامه بدهد، اما تعداد دیگرشان به این نظرند که به اساس قانون اساسی افغانستان ادامه کار ولسی جرگه پس از اول سرطان سال 5 غیر قانونی بوده و فیصله هایش نیز فاقد مشروعیت است.
ساعت خبری رادیو آزادی 5:30 دقیقه به وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در یک حمله انتحاری در کابل امروز یک غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان هشدار میداد که ناامنی افغانستان منطقه را نیز به ثبات میسازد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی 2 زن را سر بریده است. وزیر خارجه ایران میگوید باور دارد که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای ایران ممکن است. و هم وزیر مالیه یونان امروز تایید کرد که کشورش قسط قرض صندوق بین المللی پول به این کشور را نخواهد پرداخت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. گزارشات تا دقایق بعد. همچنان از ای براتان خواهیم گفت که شمار از مقامهای حکومت و رهبران سابق جهادی امروز به صورت دستجمعی به ولایت پروان رفتن و با یک قمندان جهادی که اخیراً انبار مهماتش در آن ولایت از بین رفته دیدار کردند. تا دقایق بعد احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را با جزئیات بیشتر با خود خواهیم داشت. حالا الیاس صالح و تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش
امروز هفته المپیک در افغانستان با پایان برگزاری مسابقات 25 رشته ورزشی به پایان رسید. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان به رادیو آزادی گفت امروز در مراسم رسمی برای برندگان این مسابقات تحایف و جوایز نیز اهدا می شود. او افزود که در این مسابقات 25 فدراسیون ورزشی اشتراک نمودند و هدف از این مسابقات را تجلیل از روز المپیک انبان کرد. پیتر چک به صورت رسمی با عقد قرارداد به ارزش 11 میلیون پوند از چلسی به آرسنال پیوست. به اساس گزارش فدراسیون بین المللی فوتبال، پس از چند هفته جنجال ها پیتر چک از چلسی به آرسنال پیوست. این گلکیپر 33 ساله چکی پس از 11 سال تیم چلسی را ترک گفت و به جمع بازیکنان آرسنال اضافه شد. ماش یک هفتهی چک 100 هزار پوند گزارش شده که او همراه با اوزل و الکسس در ردیف بازیکنانی که بیشترین حقوق را از آرسنال دریافت میکنند جا داده است. و به ادامه مسابقات فوتسال جام رمضان دیشب تاها توانست حریف خود را شکست بدهد. سید نصرت مجا مسئول برگزاری این مسابقات به رادیو آزادی گفت تیم تاها توانست 3 در مقابل 0 تیم پهنتون آمریکایی افغانستان را شکست بدهد. مسابقات فوتسال جام رمضان از تاریخ اول رمضان با اشتراک 16 تیم آغاز گردید و در اخیر ماه رمضان به پایان می رسد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. شمار از مقامهای حکومت و رهبران سابق جهادی امروز به صورت دستجمعی به ولایت پروان رفتند. آنها با یک قمندان جهادی که انبار مهماتش در منطقه بایان ولایت پروان البته توسط در یک عملیات نیروهای آمریکایی از بین رفته دیدار کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به پروان و امیحالا احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. انایش سلام، کیها شرکت کردند در نشست امروز؟
سلام به شما همکار عزیز و شریف برنامه برای همه شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، در نشست امروز دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه حکومت وحدت ملی افغانستان، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و شمار دیگری از قماندانان مختلف جهادی که تقریبا از شخصیت هایی میشه برشان گفت که بیشتر شناس هستند، اینا در یک نشست ویژه در منزل یعنی قماندانی که انبار دیپای مهماتش مورد حمله قرار گرفته بود در شهر چاریکار یک نشست ویژه و فوق‌العاده را برگزار کرده بودند.
و چی جزئیات بود؟ چی گفتن اینا؟ تنها به خاطر یک دلجویی و دیدار آمدن یا اینکه کدام حرف هم بین از اینا صورت گرفت؟
تنها موضوع دلجو یک بخش موضوع یا آجندای جلسه این نشست تشکیل میداد و اما در جریان صحبتایی که صورت گرفت هم این سران صحبت کردن، سران مجاهدین و همچنان در رده های دوم کسایی که از مجاهدین سابق هستن صحبت کردن، به نحو اعتراضاتشان مطرح کردن و به بهانه این نشست در مورد هماهنگی و انسجام هشت بیشتر مجاهدین برای اینکه در آینده در برابر همچو حملات مجاهدین باید انسجام داشته باشند و جلو این همچو حرکتایی که علیه مجاهدین گویا به قول ریاست میگیره باید تدابیر داشته باشند، باید بادازی نگذارن که چنین اتفاقات رخ بیفته. محتوای اصلی این صحبتاشون تشکیل میداد، ولی پشت پرده هم بعض نشستایی مثل دکتر عبدالله با عطا محمد نور و امثال از اینا نشستایی پشت پرده داشتن که مطبوعات بسیار زیاد کمتر راه داشت، اصلا با مطبوعات هیچ حرفی نداشتن.
با تشکر فراوان احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتیم و شنیدین که شمار از مقام های حکومت و رهبران سابق جهادی امروز به صورت دسته جمعی با یک قمندان جهادی که انبار مهماتش اخیرا در نتیجه یک عملیات نیروهای آمریکایی از بین رفته دیدار کردند. ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به وجود آورده است. در 1.5 سال دیگر مسئولیت پرداخت معاش پلیس به وزارت داخله افغانستان واگذار خواهد شد.
آغاز به کار پرسنل جدید ملکی و سایر تغییراتی که در وزارت امور داخله رونما گردیده است باعث افزایش چشمگیر شفافیت و حسابدهی خواهد گردید.
وزیر خارجه ایران میگوید که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای این کشور ممکن است. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. یونیسف یا صندوق وچی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید تلفات کودکان در نتیجه درگیری ها در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. سخنگوی یونیسف امروز در صحبت با رادیو آزادی به خاطر این مسئله ابراز نگرانی کرد. در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ میخواهد تا به زندگی غیر نظامیان به خصوص اطفال توجه جدی داشته باشند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات میدهد.
یونیسف یا صندوق وچی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگوید که تلفات اطفال افغان در سال 2014 47% افزایش را در مقایسه با سال 2013 میلادی نشان میدهد. عزیز فروتن سخنگوی یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت افزایش تلفات اطفال در این کشور سبب نگرانی آنان شده است.
آمار ارقامی که به دست ما رسیده در سال 2013 میلادی 1694 طفل در جنگ ها متاثر شدن یا کشته یا زخمی شدن و در سال 2014 میلادی 2502 طفل در افغانستان اینا یا کشته و یا زخمی شدن. زمانی که آمار و ارقام مربوط به سال 2014 را ما مقایسه میکنیم، دهی 47% در تعداد تلفات اطفال افزایش رونما شده و این باعث نگرانی یونیسف است.
آقای فروتن افزود که از آغاز ماه سپتامبر سال 2010 تا اواخر ماه سپتامبر سال 2014 میلادی 2302 تن اطفال افغان در درگیری ها کشته و حدود 5000 تن دیگر زخمی شدند. یونیسف یا صندوق وچی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید این تلفات به اطفال در نتیجه جنگ های زمینی، انفجار ماین ها و حملات انتحاری وارد شده است. این در حالی است که جنگ در افغانستان در سال 2015 میلادی در مقایسه با سالهای دیگر افزایش قابل ملاحظه ای داشته و برخی سازمان های ملی و بین المللی تایید نمودند که تلفات ملکی نیز در این سال بیشتر بوده است. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته که در سال جاری حملات بالای مکاتب و متعلمین در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده که تلفاتی را نیز به همراه داشته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش تلفات اطفال در این کشور ابراز نگرانی نموده میگوید که کشتار افراد ملکی خلاف همه قوانین و اصول اسلامی است. عبدالله عابد مسئول بخش انکشاف و حمایت اطفال این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ میخواهد تا به زندگی زندگی افراد ملکی به خصوص اطفال توجه داشته باشند.
خواست ما از دولت، از مخالفین مصالح دولت به این است که ارزش‌های اعتقادی را در نظر بگیرند در جریان مناظرات مسلحانه، به خصوص دولت باید قوانین خود از زمینه تطبیقی را برش مساعد بسازد. بنابراین در صورتی که اگر قانون تطبیق شود، ما شاهد از این خواهد بودیم که بیهودی بیشتر حاصل خواهد شد و تلفات افراد ملکی به خصوص اطفال و زنان بعد عقلش کاهش پیدا خواهد کرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همه طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا قوانین بشری بین‌المللی و اصول پذیرفته شده ی جنگ را مد نظر داشته باشند تا خطر متوجه زندگی افراد ملکی، زنان و اطفال نباشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:40 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به میان آورده است. کدام شورشیان شامل این گروه هند؟ رهبرانشان کی هند؟ آنها با امارت اسلامی طالبان چی تفاوت دارند و رفتارشان با مردم چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارش تفصیلی بشنوین که شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار تهیه کرده و ستار فروغ جزئیات آن را پیشکش میکند.
تقریباً 3 ماه قبل یک گروه جدید به نام خلافت اسلامی یا داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار ظاهر شد و در زمان بسیار کم در ولسوالی های اچین، اسپینغر، نازیان، هسکمینه، کوت و بتیکوت مبارزه بر ضد امارت طالبان را آغاز کرد. این گروه ظرف 1 ماه بسیاری مناطق این ولسوالی ها را که در امتداد خط دیورند موقعیت دارند از وجود طالبان تصفیه کرد و به جای بیرق سفید بیرق سیاه برافراشت. حالا هم این دو گروه مسلح در برابر یکدیگر در ولسوالی خوگیانی دست به ماشان و هر از گاهی از درگیری های مسلحانه میانشان گزارش می شود. یک باشنده محل که در آنجا داعش فعالیت دارد به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت گروه موسوم به خلافت اسلامی خود را وابسته به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی می داند و بر امارت اسلامی اتهام وارد می کند که به دستور اداره استخبارات پاکستان فعالیت می نماید.
این گروه در اصل به نام گروه دولت اسلامی یاد می شود و خود را مربوط به بغدادی دانسته و می گوید اوامری که در بغداد تطبیق می شود در افغانستان هم عملی می گردد. آنها نخست بر ضد امارت اسلامی اقدام کردند و می گویند که امارت اسلامی با اداره استخباراتی پاکستان ارتباط دارد.
طالبان مسلح طی بیش از 13 سال اخیر در مناطق دور افتاده ولایت ننگرهار تحت نام امارت اسلامی بر ضد دولت افغانستان جنگیده، اما کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در مناطق تحت کنترلشان آزاد بود. اما زمانی که گروه موسوم به داعش در این مناطق تحرکاتش را آغاز کرد، کشت کوکنار و استعمال مواد مخدر را منع نمود و برگشت و گذار زنان محدودیت شدید وضع کرد. عجب خان یک باشنده ولسوالی اچین در این مورد گفت
آنها از مردم محل خواسته های و تقاضای چند مادهی را در مساجد اعلان کردند. در ماده اول گفته شده که زنان هنگامی که از خانه با بیرون می روند باید حجاب کنند و محرم داشته باشند. همچنان گفته است که تو یا نه دیگر ختم است و به تمام مردم نیز هشدار داده که در زمینهایشان کوکنار و چرس کشت نکنند. استعمال و قاچاق مواد مخدر را منع قرار داده است.
به گفته عجب خان، یک تفاوت عمده میان داعش و امارت اسلامی این است که داعش از حمایت زیاد مالی برخوردار می باشد. او می گوید امارت اسلامی از مردم به نام عشر و نامهای دیگر پول جمع آوری می کند، اما داعش به عضو عادی خود بیش از 30,000 کلدار معاش می دهد. اسلحه جدید و مجهز هم در اختیار دارد.
خود
د ولس نه راغونډولې د عشر په نوم باندې د زکات په نوم باندې کاچاکبران دیدل دکنه
آنها به نام عشر و زکات از مردم پول می گرفتند. اینجا قاچاقبران بزرگ و مشهور موجودند و آنها با ایشان کمک می کردند. برخی اسلحه فرام می کردند و بعضی پول کمک می نمودند. من که می بینم این گروه دیگر امکانات زیادی مالی دارد و از 20,000 تا 40,000 کلدار به اعضای عادی خود ماش می دهد. رهبرانشان 500 تا 600 دلار ماش دارند. موتورهای بسیار جدید در اختیار دارند و اسلحه‌شان هم خیلی نو و مدرن است.
گفته می شود که تعداد اندک افراد این گروه آن ایده از اعضای پیشین امارت اسلامی هستند که به این گروه بیعت کردند، اما بسیاریشان را افراد مسلح پاکستانی تشکیل می دهد. عجب خان می گوید در گام نخست اورگزای و در قدم دوم افریدی در گروه داعش حضور گسترده دارد. بسیاری آنها با خانواده هایشان به این ولسوالی ها نقل مکان کردند. به گفته این باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، اکثر این افراد مسلح پاکستانی با گروه حافظ سعید ارتباط دارند.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش گروه جدید است که عمدتاً از سوی پاکستانی ها مربوط اورگزای ایجنسی و خیبر ایجنسی رهبری می شود. تمام قمانده در دست پاکستانی ها است. رهبر عمومیشان حافظ سعید می باشد.
برخی از کارشناسان و آگاهان تحرکات زیر نام داعش را در افغانستان یک پروژه جدید استخبارات منطقه عنوان می کنند. محمد انور سلطانی یکی از این کارشناسان می گوید استخبارات منطقه بیرق سفید رنگ را به سیاه رنگ تبدیل کرد و از این طریق می خواهد تا تندروانی را که به دستورش عمل نکرده از میان بردارد.
من چنین فکر میکنم آنهایی که از استخبارات منطقه سرکشی میکردند برای محو آنها این بازی روان است، زیرا کسانی که آرامند همراهشان کنار میآید و آنان را که سرکشند از بین میبرند. در عقب این حرکت حتما یک برنامه قرار دارد.
به گفته باشنده های محل، موقف گروه خلافت اسلامی در ابتدا در برابر کارمندان حکومت نرم بود، اما در این اواخر برخی از کارمندان دولت را تهدید کرده است که وظایفشان را رها نمایند. ذبیح الله زمره یک عضو شورای ولایتی ننگرهار با تایید این مسئله میگوید
این جنگ ها اپراتیفی و روانی و بازی های اپراتیفی و جنگ های استخباراتی است. در ابتدا خواست که با مردم از لحن نرم کار بگیرد و رضایت مردم را حاصل کند و نفوذ پیدا نماید و سپس که قدرت یافت بر خودش را تغییر داد. حالا مردم سربازان و مامورین دولت را میکنند. بزرگان قومی و متنفذین را به قتل می رسانند. در وقت بسیار کم دست به ظلم و ظالمی خیلی زیاد رو آورده و فکر می کنم که باقی ماندن آن به این خاک هم جفا است و اگر دولت افغانستان بخواهد نیروهای امنیتی این رویه و توانمندی را دارند که در برابر این گروه امکانات همجانبه خود را به کار انداخته و نابودش سازند.
از سوی دیگر جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار میگوید برای سرکوب هر دو گروه مسلح آمادگی کامل دارند، اما آقای شیرزاد درگیری و اختلافات میان این گروه ها را به نفع مردم و نیروهای امنیتی میداند.
یک گروهی که نامش را داعش گذاشته است و طالبان پیشین که بیرق سفید خود را با بیرق سیاه رنگ تغییر دادند، در برخی مناطق دیبالا در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی میانشان اختلاف شدید موجود است و جنگ شدید ادامه دارد که در نتیجه آن صدها فرد مسلح از هر دو طرف کشته شدند. کشتار این افراد مسلح و این مخالفت های مسلحانه و جنگ های سالانه برای تمام افغانها در زمینه برقراری صلح و امنیت به خصوص به نیروهای امنیتی یک گام خیر و نیک است.
پیش از این سلیم خان قندوزی والی ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی اختلافات میان این دو گروه مسلح را به سود حکومت افغانستان دانسته بود، اما به باور تحلیلگران درگیری های مسلحانه بین این گروه ها و فعالیت آنها در ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار بر وضعیت این ولسوالی ها تأثیر منفی بر جای گذاشته است. به گفته آنها در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده به شهر و دیگر مناطق امن بیجا شده و در این حال خانواده ها به فرزندانشان اجازه رفتن به مکاتب را نمی دهند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-786-20-0042-02-21-12-41-38
ساعت 5:49 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در 1.5 سال دیگر مسئولیت پرداخت معاش پلیس به وزارت داخله افغانستان واگذار خواهد شد. به این هدف امروز قرارداد میان وزارت‌های امور داخله، مالیه و اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP امضا شد. از آغاز سال 2001 میلادی به این سو معاش پرسنل وزارت داخله از طریق برنامه لطفا در اداره UNDP مدیریت می‌شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که تمیم اخگر تهیه کرده.
در حالی که تعدادی از منصوبین پلیس همواره از عدم پرداخت به موقع معاشاتشان شکایت داشتند، حکومت افغانستان برای حل این معضل خواهان گرفتن صلاحیت مدیریت مالی در وزارت‌ها شده است. برای اینکه وزارت داخله بتواند به گونه شفاف پرداخت معاشات پرسنلش را مدیریت کند، روز سه‌شنبه قرارداد ارتقای ظرفیت کارمندان مالیش را با اداره انکشافی سازمان ملل متحد و وزارت مالیه به امضا رسانید. نورالحق علومی وزیر داخله حین امضای این قرارداد گفت در 6 ماه گذشته تلاش ها برای ظرفیت سازی و انتقال مدیریت برنامه لطفا به این وزارت صورت گرفته است.
می توانم به اطمینان بگویم که تدوین سند پروژه جایگزین لطفا، آغاز به کار پرسنل جدید ملکی و سایر تغییراتی که در وزارت امور داخله رونما گردیده است، باعث افزایش چشمگیر شفافیت و حسابدهی خواهد گردید.
بر اساس این قرارداد اداره انکشافی سازمان ملل متحد مکلف است تا در 18 ماهی آینده ظرفیت نیروهای پلیس را برای مدیریت پرداخت معاشات پرسنل وزارت داخله ارتقا دهد. به گفته مقامات وزارت داخله این قرارداد 881 میلیون دلار ارزش دارد که قسمت اعظم آن را معاشات پرسنل این وزارت تشکیل می‌دهد. از آغاز سال 2001 میلادی به این سو پرداخت معاشات پرسنل وزارت داخله که بیشتر از 500 میلیون دلار در سال میباشد از سوی برنامه لطفای اداره انکشافی سازمان ملل متحد مدیریت می شود. در این حال دوگلاس کی نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که آنان برای مدیریت معاشات پلیس از سوی وزارت داخله در این وزارت ظرفیت سازی خواهند کرد.
ما متعهد به انجام هر گونه تلاش ممکن برای موافقت در اهداف مشخص شده در این قرارداد هستیم.
این اقدامات بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی اتخاذ شده است. رئیس جمهور قبل از این به تمامی وزارت‌ها هدایت داده تا با ارتقای ظرفیت مسئولیت مدیریت مالیشان را به عهده بگیرند. قبل از این گزارش‌ها در خصوص تأخیر و یا عدم پرداخت معاشات پرسنل وزارت داخله به نشر رسیده است. در این حال میرزا محمد یارمند کارشناس امور امنیتی در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام ابراز خوشی کرده گفت امیدوار است تا وزارت داخله بتواند مطابق با معیارهای جامعه جهانی کار کند.
در صورت که تعهدات رعایت شود و پروسه شفاف بوده باشد و اشخاص با تعهد و با تخصص به این پست ها نصب شوند و کار مطابق با معیار تنظیم کنند، آنچنانی که جامعه جهانی در خصوص کمک های خود و اینکه کمک به جایش مصرف میشه و مورد داره که مصرف میشه در این ناحیه باید مطمئن شوند.
آقای یارمند افزود که با این کار حکومت افغانستان میتواند از اقلزمه که به UNDP برای انجام این کار پرداخت میشد نفر بردارد. در این حال وزیر داخله میگوید که آوردن شفافیت و اصلاحات اداری در این وزارت در صدر برنامه‌های کاری وی قرار دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر خارجه ایران میگوید که دستوری به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای این کشور ممکن است. جواد ظریف امروز همچنان گفت که مقام‌های ارشد ایرانی برایش دستور دادند تا به گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با شش کشور قدرتمند جهان ادامه دهد. ظریف امروز به این هدف با ویانا پایتخت اتریش رسید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران و حسین فریدون برادر و دستیار خاص رئیس جمهور حسن روحانی جواد ظریف را در این سفر همراهی میکنند. ژکفر احمدی با آنا کاویانی خبرنگار ایزامی رادیو فردا و اتریش صحبت کرده و از او پرسیده است که ظریف دیگر چه ها گفت.
بله، صبح امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهوری بار دیگه به شهر وین بازگشت. دیداری رو حدود 2 ساعت داشت با همتای آمریکایی خودش جان کری و پس از این دیدار آقای ظریف گفته که او مأموریت داره از سوی مقامات ارشد ایران که به مذاکره ادامه بده و به نظر او دستیابی به یک توافق جامع ممکن هست. قرار هست آقای ظریف در ادامه دیدارهایی داشته باشه با وزیر خارجه روسیه که اون نیز امروز به وین آمده و همچنین دیداری با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. باید دید که این دیدارها در این روز 30 ژوئن که روز بسیار مهمی در تقویم مذاکرات هسته‌ای بوده چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.
با دیدار وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا اشاره کردیم، جزئیات این دیدار چیست؟
به هر حال دیدارهای مقام‌ها پشت درهای بسته انجام میشه و ما نمیدونیم که درباره چه موضوعاتی صحبت میشه، اما اون چه که در این روزها بیشتر شنیدیم خصوصا از 2 روز گذشته این بوده که طرف مقابل ایران گروه 5+1 شاید پیشنهادهایی داشته در زمینه جدول زمانبندی رفع تحریم‌های بین‌المللی، چیزی که برای ایران بسیار مهم بوده و محمد جواد ظریف با این پیشنهادها راه حل‌ها به تهران رفته و شاید تهران امروز با این روی کرد بر سر میز نشسته که بتونه درباره دسترسی‌ها و نظارت و برنامه هسته‌ایش یک سری مصالحه بکنه در مقابل رفع تحریم‌های بین‌المللی. به نظر میاد موضوع اصلی مورد مذاکره این مسئله است.
در مورد احتمال تمدید گفتگوها چی گفته میشه؟
گفتگوها اونطور که مقام‌های مختلف گفتند قرار نیست به مدت طولانی تمدید بشه، به مدت چند ماه، اما میشه پیش بینی کرد که همچنان احتیاج به چند روز کار هست تا کار، اگر بخوان به توافق دست پیدا کنند، کار تدوین و نگارش متن توافق جامع رو نهایی کنند، به دلیل اینکه همه جزئیات باید نهایی بشه و پیش از نهایی شدن این جزئیات اونها نمیتونن بگن که به توافق جامع و نهایی دست پیدا کردند و در این حال نمیخوان که پس از اینکه دستیابی به توافق جامع رو اعلام میکنند با مشکلات و بحران روبرو بشن. در نتیجه تلاش خودشون رو دارن میکنن که اگر بر سر موضوعات توافقی انجام بشه کار تدوین و نگارش رو هم نهایی کنند و برای همین به چند روز کار بیشتر احتیاج دارن.
آنا کاویانی خبرنگار ایزامی رادیو فردا که به اتریش رفته با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:57 به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. کابل باز هم شاهد حمله انتحاری بود. 1 تن کشته شد و 22 تن دیگر زخم برداشتند. یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید تلفات کودکان در نتیجه درگیری ها در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است و موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به میان آورده است. سپاس از همراهی هر یکتان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بیشتر پیام ها در مورد حمله انتحاری امروز در کابل و همچنان انفجار ولایت هلمند است. ایام الدین غفاری از فرا نوشته کرده که ریختاندن خون یک مسلمان بیگناه در ماه رمضان و در دیگر ماه ها یک کار غیر انسانی است. جمشید گلبهاری گفته که قتل و ریختاندن خون مسلمانان در رمضان و غیر رمضان حرام است و کسانی که قتل میکنند اونها مسلمان نیستند و دشمن شکست خورده از این وطن به حساب میاند. و غلام علی نوندهش از شکردره دایکندی نوشته کرده که عملات انتحاری، خودکشی و قتل افراد بیگناه تا هنوز در هیچ کتاب اسلامی نیامده و دور از اخلاق اسلامی به حساب میاند که گفتن این کارا را شدیداً تقبیح میکنند. سپاس از همراهی هر یکتان در این برنامه ساعت خبری با من و همکارانم. تا دقایق بعد دو مجله خبری داریم و مجله اول پشتو ساعت 6 تا چند لحظه دیگر آغاز خواهد شد و سپس هم مجله خبری دری ساعت 6:30 خواهد آمد.